روی داد.
با نام خدا، سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو. به مجله نیمروزی رویداد رادیو گفتگو خوش آمدید. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو، سامانه پیامکی ما 301035 از طریق سامانه 162 رابط‌عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. و اما مطابق معمول نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امروز رویداد. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به مؤلفه‌های اصلی برای تحقق شعار سال. ابهامات در خصوص مصوبه مجلس برای واردات خودرو. روند مبارزه با لوازم یدکی قاچاق و تقلبی در بازار. رایزنی وزیر خارجه با دبیرکل سازمان ملل. و برکناری نخست وزیر پاکستان. خب عزیزان شنونده، ساعت 12:02 است. برنامه رویداد را از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم حضورتون میکنیم. دعوت میکنیم تا ساعت 13 ما رو همراهی بفرمایید. خب عزیزان شنونده، همونطور که در سرفصل‌های گفتگوی خدمتتون عرض کردم، در خصوص ابهامات درباره مصوبه مجلس برای واردات خودرو می‌خوایم صحبت بکنیم. همینک ارتباطتون برقرار هست با آقای دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو. قرار هست با آقای اکبری تالارپوشی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس هم صحبت بکنیم. هنوز ارتباطشون با ما برقرار نشد. آقای دادفر سلام بر شما، نیمروز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون به عرض قبولی تمام.
خیلی متشکرم. حالا ما دوست داشتیم همزمان آقای اکبری تالارپوشی هم رئیس کمیسیون صنایع مجلس با ما در ارتباط بود، هستن الان پشت خطن. خیر، و در واقع توضیحات اولیه رو از ایشون میشنیدیم، بعد با آقای دادفر صحبت میکردیم. حالا صحبت‌های آقای دادفر رو خواهیم شنید و انشالله با آقای اکبری تالارپوشی هم در دقایق پیش رو صحبت خواهیم کرد. آقای دادفر، الان حالا به حال لایحه بودجه سال 1401 در مجلس مصوب شد، به شورای نگهبان ارسال شد و مابقی ماجرا. الان دیروز سری خبرهای ضد و نقیضی در رسانه‌ها منتشر شد به نقل از برخی از نمایندگان محترم مجلس، سخنگوی هیئت رئیسه، که ظاهرا مصوبه واردات خودرو از لایحه بودجه حذف شده. بعد برخی از نمایندگان اونها رو تکذیب کردن. اطلاعات دیگری شما دارید آقای دادفر؟
نه، ببینید اون چی که مسلم و قابل رؤیت،
بله،
مکاتبه ابلاغیه شماره 11454-29-12 جناب آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به جناب آقای رئیس جمهور در بند کاف از لایحه بودجه موضوع واردات خودرو سواری که تعداد 50,000 دستگاه سواری بنزینی و 20,000 تا هم هیبریدی بود که در لایحه بودجه هم آمده بود، این بار حذف شده، یعنی الان نیست. اسم واردات خودرو اومده اما اقلام وارداتی رو هم دقیقا اونجا مشخص کرده، این حذف شده. حالا بعضی ها میگن رو کلیات بوده و حالا حذفم شده ایراد نداره، بعضی ها به این حرف اعتقاد ندارن، من خودم اعتقادی ندارم. دلیلش هم اینه که دیدیم یک جریان اقتدارگرای انحصارطلب همیشه با انحصار شکل مختلف از واردات خود رو به کشور جلوگیری بکنه.
بله.
یک روز با نام حمایت از تولید، یک روز با نام اشتغال، یک روز جلوگیری از خروج ارز. و فقط یه سوال اینجا واسه ما مطرح میمونه، یعنی واسه مردم حتما مطرحه.
درسته.
که چگونه میشود جریانی بتواند بودجه مصوب تعیین شده رو تغییر درش بده یا چیزها اسامی اعدادی ازش حذف بکنه؟
بله.
این سوال برانگیزه. به علاوه اینکه این افرادی که توی این موارد همیشه میان میایستن و عرض کرده همون افتخارم که مقابله میکنن با موضوع واردات خودرو، چرا با موضوع واردات موبایل که 4 میلیارد دلار سال 1400 وارد کشور شده مقابله نمیکنن؟ خودروی کالای سرمایه‌ایه، خودروی کالایی که الان تنظیم بازار خودروی کشور میشه باهاش انجام داد.
بله.
چرا هیچ وقت از اون با اونها مقابله نمی کنن؟ چرا هیچ وقت نمیگن 4 میلیارد دلار چنین چیزی اومده؟
درست.
اما در مورد خودرو که در اوجش بوده 2 میلیارد دلار اینقدر مقاومت هست، اونم به اسم تولید و حمایت از تولید، تولیدی که مقام معظم رهبری ازش گلایه داشته به فرمودن حقا با مردمه، تولید بی کیفیت.
بله.
تولید، حالا همین تولید بی کیفیت هم شما به تعداد نمیتونید، یعنی در موعد مقرر در اختیار مردم قرار بدید. بعد با موضوع وارداتش میاد اینقدر پنهانی لابی میکنید و از تو بودجه درش میارید. خب چرا؟ به هر حال یه سری از افراد هستن تضاد منافع دارن، بعضی مقاومت ایدئولوژیک میکنن، بعضی هم منافع دارن.
بله.
دلالی جماعتی که ماشین خارجی خریده 50 تا 100 تا تو پارکینگش داره، خب هیچ وقت دوست نداره واردات آزاد بشه.
بله، فرمایش متینه. آقای دادفر با ما همراه باشید. من این نکته هم خدمت عزیزان شنونده عرض بکنم که شما شنوندانی که الان دارید این گفتگو رو میشنوید میتونید از طریق سامانه پرمکی 301035 نقطه نظرات خودتون رو در خصوص موضوع واردات خود رو و در واقع بحث مصوبه این مجلس با ما مطرح بکنید. شماره پرمکی رو مجدد خدمتتون عرض میکنم، 301035، درباره مصوبه مجلس برای واردات خودرو که الان سری اخبار ضد نقیض در مورد برداشتن این مصوبه از لایحه بودجه در واقع مطرح شده. دیروز یکی دو تا از نمایندگان مجلس این رو تکذیب کردن. الان ما در واقع در نظر داشتیم با آقای اکبری تالارپوشی رئیس کمیسیون صنایع مجلس هم صحبت بکنیم تا جزئیات این بحث رو با ایشون در واقع صحبت بکنیم و پیگیری بشیم، که هنوز ارتباطمون با آقای اکبری تالارپوشی برقرار نشده. آقای دادفر، این مصوبه که حضرت علی فرمودید، حالا شماره و تاریخش که 29/12/1400 بوده،
مصوبه نیست،
ابلاغیه است،
بودجه است به ریاست محترم جمهور.
بله. تو این ابلاغیه در واقع کم و کیف واردات خودرو رو بهش اشاره کرده.
در مورد ببینید دقیقاً اونچه که هست این چنین نوشتن.
بله.
نوشتن به دولت اجازه داده می شود در سال 1401 با رعایت سیاست‌های کلی نظام و با شرایط ذیل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو با عقد حقوق ورودی به تصویه مراجع زیرت می‌رسد اقدام نماید.
درسته.
شرایط واردات رو تعیین کرده، اقلامش هم تعیین کرده. اقلام وارداتی از 10000 تا کامیون، 10000 تا اتوبوس، 10000 تا واگن و واگن یخچال دار و عرضم به خدمت شما این اقلامی که تعیین کرده توی اینها خودرو سواری نوشته نشده.
قبلش
5000 تا ماشینالات سنگین معادنه.
بله. آقای آقای دادفر، قبلش توی فضای مصوبه مجلس و
نوشته بود 50000 دستگاه خودرو سواری بنزینی، 20000 دستگاه هم هیبرید.
درسته.
حتی مقابل شما میدونید وقتی در بودجه درآمدی برای دولت تعیین میشه، مقابلش هم هزینه دیده میشه که بودجه تراز باشه. خب شما وقتی اینو حذف می‌کنی، احتمالاً هزینه‌ش هم اونور حذف کردی دیگه. درسته؟ خب چرا نمیخوام اینو بپذیریم که مجلس چنین اتفاقی رو رقم زده؟ حالا به هر علتی، بعضی از آقایان نمایندگان میگفتن با چه میدونم با فشار مجمع، نمیدونم توییت زده بودن، این چیزی که ما خوندیم.
درسته.
من مطلبم اینه، من میگم ببینید ذات موضوع واردات یه مبحثه که آیا خوب است یا بد است. این که یک فرایند قانونی رو ما بیایم افکار عمومی رو 2 ماه 3 ماه مشغولش بکنیم، بازار داره آرامش پیدا میکنه، بیایم یه دفعه نظمش رو به هم بزنیم با یه چنین جریانی، اینها رو کی پشت این مدل از کار هست؟ این آدما اگر بازار اینجوری دست خوش تغییرات قرار میدن که همیشه هم میبرنش رو به افزایش، آیا پاسخگو هستن نسبت به عمل کردشون؟
بله. آقای دادفر، الان آقای عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع ارتباطشون با ما برقرار شده. حالا این در واقع ابهامات و پرسشایی که جناب علی مطرح کردید رو بذارید ایشون جواب بدن. آقای عباسپور خدمتتون سلام و خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
درود بر شما، تا عطا قبول بشه.
سلامت باشید.
زنده باشید. ما در مورد این در واقع ابهامات که در خصوص مجوز واردات خودرو هست داریم صحبت میکنیم. آقای عباسپور، آقای دادفر رئیس دبیر محترم انجمن واردکنندگان خودرو توضیح دادن که مصوبه مجلس در واقع صراحت داشت بر واردات خودرو که حالا بخشش 50,000 خودرو سواری بوده. این در ابلاغیه که 29/12 وزارت سمت در واقع اون رو ابلاغ
مجلس به
رئیس جمهور در واقع این برداشته شده، صرفا یه سری اقلام دیگری در واقع حالا شرحش آقای دادفر فرمودن. الان توضیح میدید چه اتفاقی افتاده آقای عباسپور که این بند از ابلاغیه که مجلس به دولت داده حذف شده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. طاعت و عبادات همه شنوندگان و شما قبول درگاه افتالا باشه انشاءالله. خدمت ما از طبعا که دو تا مطلبی، یه مقطعی کمیسیون صنایع با یه شروطی خدمت ما از کنم که قبلا تصدیق کرده، اون این بود که با واردات خودروهای هیبریدی برقی به شرط صادرات خودرو و قطعات،
بله،
یا قطعات مرتبط با نیروی محرکه ویژگان ها و سایرین. خب این یه بحثی بود که مصوب شده به نتیجه میشه، ولی اون خیلی محدوده. اما در بوته سال 1401 مجلس پیشنهاد دولت و مجلس پیشنهادی رو مصوب کردن در بوته که در واقع 50,000 خودروی سواری و در مجموع صد 10,000 تا در واقع خودرو میتونن وارد بکنن. اما ماشینات کشاورزی هست، راهسازی هست و خودروهای سنگین هست، کشنده ها و سایری.
بله.
50,000 تا سواری بود. خب 3,000 دارید. زمانی در واقع یک مصوبه مجلس شکل قانونی پیدا میکنه که سمع و نظر شورای نگهبان برسه. شورای نگهبان نظراتش رو در این زمینه بیان کنه. واقعیت مطلب این است که شورای نگهبان با این موضوع مخالفت نکرده، ولی شورای عالی نظارت که تشخیص مصلحت نظام هستش اونجا اومدن مخالفت اعلام کردن و اونها مخالفتشون رو به شورای نگهبان اعلام میکنن. شورای نگهبان هم نظر اونها رو به مجلس اعلام میکنه. در نتیجه وقتی چون از طریق شورای نگهبان میرسه نظر و دیدگاه اونا، این نمیتونه شکل قانونی پیدا بکنه. به همین دلیل هم علارغم این که مجلسی ها در واقع شدیدن طرفدار این حجم واردات در این سطح رو داشتن، به طور جدی هم در حمایت از مصرف کنندگان به منظور ارتقاء کیفیت خودرو و کاهش قیمت و برای اینکه خودروسازی‌های داخلی به رقابت بیفتن و کیفیت خودروشون و قیمت و تمامسوزشون رو تغییر ببخشن، ارتقای کیفیت بدن، کاهش قیمت داشته باشن، به خاطر این مجلس تصدیق کرده بود. الان با نظر شورای عالی نظارت از طریق شورای نگهبان،
بله،
این مصوبه مجلس به تصدیق نرسیده.
درست.
متاسفانه.
بله. آقای عباسپور با ما همراه باشید، بینیم صحبت‌های آقای دادفر هم در ادامه بشنویم. آقای دادفر، توضیحات آقای عباسپور قانع کننده بود؟
100% قانع کننده است. در حال شورای عالی نظارت جایگاه قانونی داره دیگه، وقتی یه حذف کنه حذف کرده تموم شده. نکته اینه بحث تنظیم بازار، بحث دسترسی مردم به داشتن یک خودروی ایمن، این رو پس کی دیگه باید بیاد پیگیری بکنه؟ مجلس که خوب میده، شورای نگهبان هم موافقه، بعد شورای عالی نظارت حذفش میکنه، بعدم دوباره سر نقطه اول هستیم. پس این چنین که معین است، شورای یا هر آن کسانی یا کسی که میتواند چنین بندی رو از بودجه حذف کنه، حتی اگر دولت در آینده تصمیم واردات بگیره، اون هم میتونه وتو بکنه دیگه.
درست.
پس سر چی انقدر داریم بحث میکنیم؟
بله، خیلی متشکر. آقای عباسپور اگر نکته‌ای هست در خدمتتون هستیم. حالا به حال دغدغه
واقعا مجلس از اونجایی که نمایندگان مجلس هستن، دنبال مطالبات مردم هستن. امروز یکی از مطالبات جدی مردم برای واردات خودرو بوده که در حمایت از مصرف کنندگان که قانونش هم سال 1386 قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو را تصویب کرده، مجلس این اقدام را کرد. اما دیگه
دستگاه بالا دستی نظرشون این بوده دیگه. آره آیا عباسپور، حالا الان یه پرسش که مطرح است این است که بالاخره مطالبه مردم باز شدن واردات هست به کشور و در واقع همین نکته ای که آقای دادفر فرمودن که الان تو همین به حال دو تا خودرو ساز بزرگ واقعا نمیتونن،
الان به نظر من این کارو میشه کرد. میتونن در آن قوا در نشستشون این موضوع رو اگر بشینن تصویب کنن شدنیه.
بله، حالا بالاخره الان مردم از مجلس انتظار دارن وکلاشون
حالا مجلس چه کارش انجام
نه داده. حالا بالاخره مجلس... میتونه آقای قالیباف به عنوان یکی از سران سه قوه در نشست هماهنگی
نه اینو یه چیزی من سوالم، هم قالیباف هم نمایندگان همه در این زمینه مدافعن.
بله
و ان شاء الله تعالی بریم جلوتر ببینیم چی پیش میاد. ما امروز سران
قوام
میتونن ورود کنن در این زمینه.
درسته، حالا انشالله به حال شما هم صحبتهای ما و مردم رو منتقل بکنید به کمیسیون صنایع آقای قالیباف که به حال مردم مطالبهشون هستش که خودرو با کیفیت، خودرو به روز سوار بشن و به حال واردات بتونه موجب ارتقا کیفیت خودروی داخلی بشه.
ما اعتقاد داریم به این.
خیلی متشکرم، ممنونم جناب عباسپور، با شما خداحافظی میکنم. آقای دادفر از جناب علی هم سیمان سپاسگزارم، درود بر شما، نیمروز بخیر و خدا نگهدار. از آن شنونده در خصوص ابهامات درباره مجوز واردات خودرو، آقای دادفر دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو و آقای عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس توضیح دادند.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان، بسته خبری تحلیلی رویداد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13، رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
عزیزان شنونده، ساعت 12:18 است. شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir از این طریق هم برنامه های ما رو شنونده باشید. مجددا پل های ارتباطی برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم. سامانه پیامکی ما 3010-35 از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با مجله نیمروزی رویداد رادیو گفتگو. در این بخش در مورد روند مبارزه با لوازم یدکی قاچاق و تقلبی در بازار می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای امیر محمد پرهامفر مدیر کل دفتر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند. جناب پرهامفر سلام بر شما، نیمروز بخیر.
خدمت شما و همه شنوندگان عزیز هم عرض سلام و روز بخیر و آرزوی قبولی کاهات و اوقات نیزان رو دارم.
خیلی متشکرم. آقای پرهام فرمن، امروز تو برخی از شبکه‌های اجتماعی که نگاه می‌کردم در واقع صحبت‌هایی رو دوستان مطرح می‌کردن که الان در بازار لوازم یدکی، متأسفانه لوازم یدکی قاچاق و به ویژه تقلبی در بازار وجود داره و با توجه به اینکه خب به هر حال لوازم یدکی خودرو با جان مردم در ارتباط هست، این موضوع مورد توجه و دقت نظر خیلی از به هر حال مردم قرار گرفته. ما هم در رسانه تکلیف داریم که به این موضوع رسیدگی بکنیم و در واقع مطالبه بکنیم از دستگاه‌های نظارتی. الان در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص لوازم یدکی قاچاق عمدتاً هم تقلبی هستن، چه برنامه‌ای در دستور کار؟
ما اون چیزی که الان شاید تو این روزهای اخیر در موردش بیشتر صحبت شده، برخورد با لوازم یدکی قاچاق و تقلبی در سطح عرضه هست.
بله.
اون که من همطور که دیشب هم در برنامه گفتگو ویژه خبری عرض کردم، جریان مبارزه با قاچاق این کالاها مستمرن ادامه داشته و طی سالهای اخیر هم تقویت شده. یعنی ما روند کشفیات ما در مورد کشفیات کلان، چون به حال کشفیات سطح عرضه شامل کشفیات خرد میشه، ولی کشفیات کلان کالای لوازم یدکی خودرو با توجه به اهمیتی که داشته طی سالهای اخیر روند افزایشی بسیار بالایی داشته، به نحوی که ما از کشفیات 4200 میلیارد ریال در سال 98 در 9 ماهه 1400 16000 میلیارد ریال کشفیات داشتیم. این تقریبا بیش از 4 برابر افزایش کشفیات ما داشتیم. ولی الان بعد در گام تکمیلی هدف این هستش که سطح عرضه و جایی که کالا داره به دست مصرف کننده نهایی میرسه، این کالا کالای امن و قانونی باشه. برای شناسایی کالایی که مصرف کننده که میخواد کالایی رو بخره، یه ابزار شناسایی باید در اختیارش باشه که اون ابزار الان در حال حاضر شناسایی رهگیری هستش.
وجود داره؟
رهگیری؟ بله، شناسایی رهگیری در مورد کالاهای لوازم یدکی خودرو که الزامی شده، ابزار استعلامی رو برای مصرف کننده و خریدار فراهم کرد.
از کی الزامی شده آقای پرهام فرد؟
این از سال گذشته شناسه کالا اینها تعریف شده. شناسه رهگیری که فاز تکمیلی شناسه کالا هست، از امروز که خدمت شما هستیم در مورد دو قلم کالای باتری و کمک فنر، کالاهای فاقد شناسه رهگیری دیگه ارزش ممنوع هست و باش به زن قاچاق برخورد میشه، به جرم قاچاق برخورد میشه. در مورد 13 قلم کالای لوازم یدکی مهم دیگه که اونها هم کالاهایی هستش که نظر ایمنی بسیار حائز اهمیت، مانند لنز، مانند سیستم تعلیق خودرو و مواردی از این قبیل، از اینها هم از 4 ماه آینده شناسه رهگیری اینها به صورت کامل فراگیر شده و اجرا میشه.
بله.
امید هستش که با برنامه‌ای که وزارت صنعت و مواد تجاری اعلام کرده، ما شناسه رهگیری رو در مورد لوازم یدکی خودرو تا آخر سال به 55 قلم کالای دیگر هم اضافه بکنیم، که خب میدونید لوازم یدکی 46 قلم از کالاهای لوازم یدکی مشمول فهرست استاندارد اجباری هستن، یعنی باید حتما نشان استاندارد رو اخذ کرده باشن.
درست.
اون کالاهایی که مشمول شناسه رهگیری هستن همشون کالاهایی هستش که در مورد اونها فهرست مشمول استاندارد اجباری هم قرار دارن.
بله. من یه صحبتی رو حالا از گفتگو ویژه شب گذشته شما که در تلویزیون حضور داشتید دیدم که فرمودید 60% لوازم یدکی موجود در بازار غیر استاندارد و تقلبی. این عدد
نه.
عدد بالایی آقای پرهام فرد.
نه 60% از بازار غیر قانونی شو عرض کردم. بله بله. بازار ما اولا وقتی ما میگیم با تولید غیر قانونی یا تولید غیر استاندارد، کالا در داخل کشور تولید میشه. خب
بله.
ولی چون که استاندارد نیست در سامانه ها ثبت نشده، اینا تولیدات تقلبی که شامل تولیدات تقلبی، تولیدات زیرپله‌ای، تغییر ظاهر اقلام کار کرده و مستهلک هستش، تمام اینا رو شامل میشه.
بله.
در بازار این کالاها وقتی که عرضه میشه، چون که در سامانه ثبت نشده، در توسط تولید کنندگان عمومی تولید نشده، آمار تولید اینها در سرجم تولید کشور نمیگنجه.
درسته.
و چون که عملا در بازار داره میاد و فروخته میشه و مصرف کننده این کالا رو میخره، عملا بخشی از نیاز بازار توسط این کالا پاسخ داده میشه. پس در فرمول شکاف عرضه و تقاضا، تولید غیر قانونی میاد در کنار قاچاق قرار میگیره. از میزان بازار غیر قانونی لوازم یدکی خودرو که بخشش استاندارده و بخشش قاچاق هست، تولید غیر قانونی و قاچاق هست، 60% به تولید غیر قانونی و کالاهای فاقد استاندارد تعلق داره. این برآورد هم اون چیزی هستش که ما با خود صرف، یعنی با کسی که مستقیم داره کالا رو عرضه میکنه و بله. کالا رو در بازار رو در اختیار داره، این آمار توسط خود دوستان داده میشه.
درسته. آقای پرهامفر، یکی از مباحثی که حالا مطرح هست این هستش که حالا ما معمولا راجع به همین کد رهگیری و شناسه کالا، حالا تحت هر عنوانی که میخوایم در مورد به حال صحت و سلامت یک کالایی صحبت بکنیم، من قبلا خاطرم بود باید حتما مثلا مردم میرن یک کالایی رو خرید میکنن، اگر بخوان مثلا بارکد یا شناسه اون کالا رو باید از طریق مثلا بارکدخان گوشیشون وارد بکنن، این برای همه مردم واقعا امکان پذیر نیست. آیا در این فرمولی که شما برای در واقع مشخص شدن اصالت کالا در همین بازار لوازم یدکی بهش اشاره فرمودید، شیوهی رو طراحی کردید که مردم صرفا با مثلا دیدن، مثلا ما الان با دیدن یه علامت استاندارد روی کالا متوجه میشیم که به لحاظ ایمنی اون استانداردهای لازم رو داره، الان راجع به این شناسه کالا و این کد رهگیری که فرمودید، این فرایندش فرایند طولانی هست که مردم بفهمن این کالا اصالت دارد یا خیر؟
برای صحت سنجی کالا توسط مصرف کننده دو روش متداول وجود داره. یک روش این هستش که خب نصب اپلیکیشن یا اون حقیقت نرم افزار سامانه جامعه تجارت هست، این نرم افزار بارکد خان داره و میتونه بارکد کالا رو قرائت بکنه، بفرسته به سرور اصلی و پاسخش رو برای اون استعلام کننده ارسال میکنه که این کالایی که شما از من استعلام کردی ماهیتش اینه، مشخصاتش اینه و خریدار موقع خرید کالا رو با اون مشخصات پس بده. این مال وقتی هستش که از اون نرم افزار استفاده میکنه، ولی خب در حالت که نرم افزار در اختیارشون نیست و این کار رو نمیتون بکنن، با کد دستوری با استعلام از طریق سامانه پیامکی 3777777 مربع میتونن کد رهگیری رو به این سامانه ارسال بکنن، پاسخ پیامک پاسخی که دریافت میکنن حاوی مشخصات کالا هست.
بله.
این اطمینان این تقریبا ما رو میتونه به اطمینان نسبتا 100% برسونه دیگه. چرا؟
آقای پرهامفر،
علامت قابل جعله، ولی این علامت باید کنید کد یکتا هستش، این کد یکتا فقط وقتی پاسخ استعلام میاد که قبلا تو سامانه ثبت شده
باشه. بله. آقای پرهامفر، الان یه حالا من خودم به عنوان شهروند، الان شاید اولین بار این کد دستوری که شما فرمودید ستاره حالا 770 بود، چند بود یه بار دیگه اگه بگید ممنون میشم.
ستاره 777 مربع.
این رو مردم خیلی هاشون نمیدونن. حالا من نمیدونم
شما همون برچسب کد رهگیری این شماره درد شده.
آها، این شماره درد شده.
بله بله، این شماره وجود درد شده که این از این طرف مردم میتونن استعلام.
حالا یه
همراه
بس. آره، اگه بشه مثلا با اتاق اصناف اینا این دوستان بله، رو بله. همراه بکنید، بیاد مثلا در قالب مثلا یه برگه A4 پشت شیشه مثلا اون مغازه لوازم یدکی بزنن که این کالایی که از ما خرید کردید میتونید اصالتشو با همین کد دستوری مثلا پیدا بکنید. من به نظرم اگر یه مقدار اطلاع رسانی مویرگی‌تر و دقیق‌تر بشه.
الان این کار انجام شده، خود اتحادیه صنفی با طراحی پوستری در مثلا این علامت رو داره نشون میده،
درسته.
مردم با این علامت با اون برچسب آشنا باشن.
بله. آقای فرهامفر، یک دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. یکی از بحثایی که برای مبارزه و پیشگیری مورد توجه است حتی در همه کشورهای دنیا، بحث افزایش در واقع اون ضریب بازدارندگی است. یعنی اینقدر مجازات های در واقع کارهای تقلبانه متقلبانه باید در کشور بالا بره که